همین فشار اجتماعی بود که در واقع باعث اون ائتلاف بزرگ شد در مقابل جناح افراطگرا برای اینکه مرجام رو به کرسی بنشونند. سیاست‌های اقتصادی کشور بعد از این و سیاست خارجی ایران درهای باز در واقع دو شعار، دو آرزو، دو هدف بزرگ هست برای جامعه ایران. از این زاویه من فکر می‌کنم فضای عمومی جامعه به سمت نامزدهایی است، به سمت نمایندگانی است که از سیاست‌های خارجی دولت حمایت می‌کنند. دولت هم در خوب موقعی تونست در واقع برجام رو اجرایی بکنه، تحریم‌ها رو لغو بکنه و تونست این رو به جامعه بفروشه. به نظر می‌رسه تفاهمی وجود داره بین مردم و دولت که مجلس فعلی باید مجلسی باشه حداقل حامی دولت آقای روحانی.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، همراه ما بودید در این برنامه ویژه انتخاباتی. یادآوری می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا که اگر این گفتگو رو شنیدنش رو از دست دادید، میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در صفحه ویژه انتخابات میتونید شنونده این گفتگو و گفتگوهای بیشتر باشید.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
در ادامه این مجله ویژه انتخاباتی دعوت میکنم با همکارم بابک غفوری آذر همراه باشید در حدود 10 دقیقه پیش رو برای مروری بر رخدادهای تاثیرگذار در 9 دوره مجلس شورای اسلامی.
تاریخ مجلس پس از انقلاب ایران روزهای خبرساز کم به خود ندیده است. از همان اولین دوره مجلس تا همین دوره نهم روزهایی بوده است که اتفاقات مهم و بعضن تاریخ سازی در این نهاد قانونگذاری ایران رخ داده است. در ادامه مروری می‌کنیم بر 10 جلسه خبرساز ادوار مختلف مجلس ایران. 31 خرداد 1360، مجلس ایران ادامه بحث‌های مربوط به طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری را در دستور کار دارد. فضای سیاسی ایران متشنج است و اختلافات میان گروه‌های سیاسی مختلف برآمده از انقلاب سال 57 به اوج خود رسیده است. یک روز پیش تهران و چند شهر دیگر صحنه درگیری‌های سنگین خیابانی میان هواداران رئیس جمهوری از جمله سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی نزدیک به آیت الله خمینی بود. در مجلسی که اکثریتش با هواداران رهبر است، نمایندگان حامی رئیس جمهوری حتی فرصت حضور در جلسه بررسی برکناری او را ندارند و در مقابل مخالفانش نطق‌های پرحرارتی ایراد می‌کنند. یکی از سرشناس‌ترین مخالفان علی حسینی خامنه‌ای است.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
سرانجام طرح دوفوریتی برکناری رئیس جمهوری با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. 15 مهر 1360، چند ماهی بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر با وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد و مرگ مقام‌های بلندپایه حکومت، خشونت در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به اوج خود رسیده است. خبرهای ترور و اعدام هر روز به گوش می‌رسد. در چنین فضایی مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی ایران، یکی از چند نماینده مخالف سیاست‌های حکومت است که هنوز در مجلس حضور دارد. او نطقی در انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با مخالفان و لزوم مدارا و پرهیز از خشونت آماده کرده است، اما تنها میتواند بخش‌هایی از آن را بخواند، چرا که فریادهای اعتراض و حمله به جایگاه سخنران از جانب مخالفانی که فریاد مرگ بر بازرگان سر میدهند اجازه به پایان رساندن نطق را به سخنران نمیدهد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود.
I'll tell you now.
صمیمانه
چنین رفتارهایی تا پایان مجلس اول با نمایندگان مخالف تکرار می شود. 21 مهر 1364، جلسه رأی اعتماد به میر حسین موسوی، نخست وزیر معرفی شده از سوی علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت. آقای خامنه‌ای پیشتر مخالفت خودش را با انتخاب آقای موسوی اعلام کرده است، اما آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مخالف این تصمیم است و اصرار بر باقی ماندن نخست وزیر بر مسندش دارد. او حتی این نظر را هم به صورت علنی ابراز می کند. با این همه در جلسه رأی اعتماد 99 نماینده دوره دوم مجلس با نخست وزیری میر حسین موسوی مخالفت می‌کنند. بعدن علی خامنه‌ای می‌گوید با در نظر گرفتن او تعداد مخالفان نظر رهبر جمهوری اسلامی 100 نفر بودند. 11 تیر 1368، چند هفته است که از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گذرد. فضای سیاسی هنوز تحت تأثیر این اتفاق و تعیین جانشین اوست. در دستور کار مجلس نطق پیش از دستور نماینده جوان شهر کرج مجید شهرپسند قرار دارد، کسی که مجروح جنگی و برادر دو کشته شده جنگ ایران و عراق است. نطق اما به شکل غیر منتظره‌ای متن استعفای انتقادی اوست. او دلایلی چون نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی را به عنوان موارد اعتراضش مطرح می کند. واکنش ها از همان جلسه آغاز می شود و حملات به آقای شهرپسند او را مجبور به ترک مجلس می کند. در جلسه بعد 154 نماینده علیه او نامه می نویسند و مهدی کروبی نایب رئیس وقت هم علیهش نطق تندی ایراد می کند. 191 نماینده از 197 نفر حاضر به استعفایش رأی مثبت می دهند و تظاهراتی نیز در شهر کرج علیه او برگزار می شود. اما این پایان واکنش ها نیست. مدتی بعد مجید شهرپسند بازداشت می شود و پس از آزادی نیز به طور کامل از حضور در فضای سیاسی منع می شود. 11 اردیبهشت 1378، عطاءالله مهاجرانی از شاخص‌ترین وزرای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی است. عمل کرده او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد شدید جریان‌های نزدیک به محافظه‌کاران روبروست که اکثریت را در دوره پنجم مجلس در اختیار دارند. آنها پیشتر عبدالله نوری از دیگر وزرای شاخص دولت آقای خاتمی را استیضاح و برکنار کردند و حالا به دنبال حذف آقای مهاجرانی هستند.
اما در مجموع من انتظار داشتم که بعد از این همه بحثایی که در مورد استیضاح شده، خیلی مطالبی که مطرح می شود به لحاظ قوت استدلال، تنظیم مطالب، اسنادی که لازم هست، لازم نباشد که دیگر یک سری اسناد دیگری رو بین نمایندگان محترم توضیح بکنم.
در جلسه طولانی و در شرایطی که رئیس جمهوری وقت هم ترجیح داده بود در مجلس حضور پیدا نکند، برخلاف انتظار قدرت سخنوری و دفاعیات محکم عطاءالله مهاجرانی به کمک او می آید و از مجلس در اختیار مخالفانش رأی اعتماد می گیرد. هرچند یک سال بعد زیر فشارها مجبور به استعفا و کنارگیری می شود. 16 مرداد 1379، چند ماهی است که از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس می‌گذرد و آنها به عنوان یکی از اولین اقداماتشان طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات را که در روزهای پایانی دوره قبلی مجلس تصویب شده به صحنه علنی آوردند. نگاه‌ها متوجه مجلس است، اما مهدی کروبی رئیس وقت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی این طرح را از دستور خارج می‌کند. اعتراض های برخی نمایندگان به این تصمیم هم بی حاصل است. 12 بهمن 1382، تحسن نمایندگانی که به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از آنها معترض هستند بدون نتیجه ادامه دارد و در شرایطی که مشخص شده است رهبر جمهوری اسلامی هم حاضر به تعویق برگزاری انتخابات مجلس نیست، 139 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت به شکل دست جمعی استعفا می دهند.
عرض میکنم متنی رو که بنده قرائت میکنم، متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنند مشترکاً امضا کردند.
14 آبان 1387، علی کردان، معاون پیشین رئیس سازمان صدا و سیما و سرسخت‌ترین مدافعان رهبر جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است، اما شایعه‌ها درباره مدرک جعلی تحصیلی او فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. مجلس هشتم که در کنترل کامل اصولگرایان قرار دارد، تصمیم به استیضاح او می‌گیرد. جلسه استیضاح تبدیل به صحنه مجادله تند نمایندگان موافق و علی کردان می شود.
عذرخواهی می کردید از ملت. به والله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت بر می گرده.
در جلوی مدرک تحصیلی اسمی از هیچ نوع تحصیلی وجود نداره. 13 ماه بعدش مدرک میشه دکترا.
استیضاح با رأی بالایی تصویب می شود، در حالی که رئیس جمهوری وقت آن را غیر قانونی دانسته بود. 26 بهمن 1389، یک روز قبل به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 به نشانه همراهی با تحولات کشورهای مصر و تونس درگیری‌هایی در تهران رخ داده است. درگیری‌هایی که 2 سالی است فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. غلامعلی حداد عادل در نطق پیش از دستورش اظهارات تندی را علیه رهبران مخالفان بیان می‌کند و به دنبالش جمع زیادی از نمایندگان حاضر فریاد مرگ بر خاتمی، موسوی و کروبی سر می‌دهند و برخی نیز خواستار اعدام آنها می‌شوند. بهمن 1391، استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دوم محمود احمدی نژاد، در دستور کار مجلسی است که در اختیار اصولگرایان قرار دارد. آقای احمدی نژاد در جریان دفاع از وزیرش با پخش فیلم ضبط شده ای برادر علی لاریجانی، رئیس مجلس را به سوء استفاده از قدرت برای منافع اقتصادی متهم می کند. اتهامی که با واکنش تند رئیس مجلس روبرو می شود و مجادله کلامی بسیار تندی میان سران وقت 2 قوه جمهوری اسلامی روی می دهد.
شما گفتید پخش کنید،
نه من چیزی نگفتم، شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار بعد نگید نذاشتم، همه چیزتونو بگیم، چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم جا مسئلهی بوده، بگیم
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن، حق دیگه صحبتی ندارید شما. سلامات.
اتفاقات این جلسه مجلس ایران بعدها در ادبیات رسانه‌ای به یک شنبه سیاه مجلس معروف می شود.
از همکارم بابک غفوری آذر می شنیدید درباره خبرسازترین رخدادهای 9 دوره مجلس شورای اسلامی که حال انتخابات 10 دوره اون 1 هفته دیگر برگزار خواهد شد. این گزارش و سایر برنامه‌های مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید، همچنین بر صفحه فیسبوک ما میتونید اون رو دنبال کنید و برای اینکه نظر خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید راه‌های مختلفی هست، میتونید به طور مثال از نرم افزار تلگرام استفاده کنید، @فرداگرام شناسه است که میتونید مطالب خودتون رو، تصاویر خودتون رو از تبلیغات انتخاباتی به طور مثال در شهراتون برای ما بفرستید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.